موضوع سخن امروز ظهور جواهر معانی از معدن انسانی است. در آثار بهایی این نکته مورد تأکید قرار گرفته که حق از برای ظهور جواهر معانی از معدن انسانی در هر عصری رسولی فرستاده و به عبارت روشن‌تر با هر بهار روحانی که به ظهور پیامبری در جهان آغاز می شود بذرهای استعداد و قابلیت که در جانها و دلها و اندیشه ها بوده رشد و نمو می کنند و از عالم خفا به عرصه بروز و ظهور می آیند و در نتیجه گامی فراتر در راه تکامل معنوی بشریت برداشته می شود. حضرت بهاءالله درباره مأموریت خود در این عالم به کمال صراحت می فرمایند حق جل جلاله از برای ظهور جواهر معانی از معدن انسانی آمده و یا حق از برای ظهور کنوز موضوع در نفوس آمده و نیز فرمودند این ظهور از برای اجرای حدودات ظاهره نیامده بلکه لأجل ظهورات کمالیه در انفس انسانیه و ارتقاء ارواحهم الى المقامات الباقیه و ما یصدقه عقولهم ظاهر و مشرق شده تا آن که کل فوق ملک و ملکوت مش نمایند. هم آن حضرت فرمودند انسان به مثابه معدن که دارای احجار کریمه است مشاهده می شود به تربیت جواهر اخلاق روحانیه و اعمال طیبه از او به عرصه ظهور آید. آنچه می توان به عنوان بشارت بزرگ در این ظهور مکرم عنوان کرد این است که اگر در ظهورات قبل بر روی پاره ای از فضائل اخلاقی و استعدادات روحانی تأکید می شده چون تبعیت از قانون در ظهور موسوی، شفقت و محبت به هم نوع در ظهور عیسوی، برادری، برابری و انفاق نسبت به ضعفا و فقرا در شریعت اسلام، اما در ظهور حضرت بهاءالله همه فضائل بشری است که باید در حیات و رفتار مردمان جلوه‌گر شود و علاوه بر این استعدادات بالقوه‌ای که در وجود آدمیان مکنون و مخزون بود چون جواهر معانی از معدن انسانی استخراج شود و به عرصه شهود آید. در کتب مقدسه گذشته این بشارت به طور ضمنی داده شده که با ظهور موعود امم آنچه در کنه عالم وجود نهفته بود برملا و آشکار می شود و نیز علم و معرفت آدمیان به کمال خود می رسد. فی المثل به موجب حدیثی که شیعیان نقل می کنند آنچه قبل از ظهور قائم موعود به منصه ظهور رسیده بود فقط معادل دو حرف از 27 حرف الفبا بود، اما چون قائم ظاهر شود معادل 25 حرف باقی مانده را از علوم و معارف در جهان پدیدار خواهد کرد. حضرت بهاءالله در آثار خود در موارد متعدد یادآور شدند که با ظهور آن حضرت استعدادات پنهانی جلوه و بروز خواهند یافت و کمالات انسانی به کمال رشد و نمو خویش خواهند رسید. چند بیان مبارک در اینجا به مناسبت نقل می شود. امروز روزی است که آنچه در قلوب و نفوس مستور است ظاهر و آشکار شود و یا امروز روزی است بزرگ و مبارک، آنچه در انسان مستور بوده امروز ظاهر شده و می شود. تا تشبیه سلسله ظهورات الهی به مراحل رشد و نما یک درخت تشبیه به جایی است. این درخت در ظهورات گذشته متدرجاً رویید و سر بلند کرد و شاخ و برگ برآورد و بعد به شکوفه آراسته شد و تقدیر چنین است که در ظهور حضرت بهاءالله آن درخت به ثمر بنشیند و بدین ترتیب مرحله بلوغ عالم انسانی تحقق پذیرد. حضرت بهاءالله در این مورد فرمودند: حال عرض حامله مشهود، زود است که به اسمار منیعه و اشجار باسقه و اوراد محبوبه و نعماء جنیه مشاهده شود. و در سوره هیکل آمده است که قد هبت لواغ و الفاظ علی الاشیا و حمل کل شیء علی ماه و علی. چون وعده استخراج جواهر معانی از معدن انسانی به حدی که در همه ادوار سابقه به آن وسعت و عظمت دیده نشده مربوط به این ظهور مبارک است، لذا با ظهور حضرت بهاءالله بود که ناگهان علوم انسانی و علومی چون روانشناسی و پدگوژی یا تعلیم و تربیت که در گذشته به صورت عملی و تجربی ولی فاقد مبانی استوار علمی بود، اهمیت و پیشرفت فوق‌العاده‌ای حاصل کرد. فی الحقیقه اگر به تاریخ علومی چون روانشناسی و تعلیم و تربیت که بدانها اشاره شد نظر کنیم، می‌بینیم که ترقیات و تحولات عمده اون علوم بعد از ظهور جدید، یعنی از حدود نیمه دوم قرن 19 هم آغاز شده و از طریق این علوم راه برای کشف و بهره برداری از استعدادات شگرفی که در وجود آدمیان مستتر است هموار گردیده. مناسب است این نکته را یادآور شود که در مجامع یونسکو مکررن گفته شده و می شود که در تمدنات گذشته تنها 5 تا 10% از قابلیت و استعدادات مغز انسان، یعنی قوه متفکره آدمیان، مورد بهره برداری قرار گرفته بود. ولی بر عهده آینده است که نیروهای نهفته در وجود آدمی را، یعنی 95 تا 90% باقی مانده را آشکار کند و ناشکفته ها را جلوه‌گر سازد. از جمله تحولاتی که به دنبال ظهور جدید در عالم علم به وقوع پیوست، ظهور روانشناسی علمی بود که پیش از آن بیشتر رنگ فلسفی داشت. هرچند سابقه پسیکوفیزیک، یعنی رابطه میان محرکات خارجی و عکس العمل‌های بدنی، به کارهای ارنست وبر و گوستاو فشنر برمی‌گردد، اما این ویلهلم وونت آلمانی بود 1832-1920 که اولین آزمایشگاه روانشناسی تجربی را در سال 1879 در لایپزیگ آلمان تأسیس کرد. وونت ضمناً از پیشروان روانشناسی اجتماعی بود. او سعی کرد که پدیده‌های ذهنی را به اجزای آن منقسم کند و عناصر ساده مرکبه چون حس، احساسات، صور ذهنی را از آن بیرون کشد. ویلیام جیمز 1842-1910 مؤلف اصول روانشناسی را پیش کسوت دانشمندان روانشناسی در ممالک انگلوساکسون دانستند. او در این حال طبیب، فیلسوف و روانشناس بود و مانند برادر خود هنری جیمز سعی کرد که ذهنیت افراد را مورد بررسی قرار دهد. اندازه‌گیری هوش به کارهای فرانسیس گلتون برمی گردد. مرگش در 1911. او بود که به مطالعه تفاوت‌ها میان افراد پرداخت و پرسشنامه‌هایی در روانشناسی به صورت تست به وجود آورد. اما اول تست هوش را جامعه علمی مدیون آلفرد بینه است 1857-1911. عرض برسانم که در فاصله سالهای 1920 و 1950 روانشناسی ترقیات عمده‌ای کرد و 5 مکتب مهم در این دانش به وجود آمد. اول مکتب اصالت رفتار، دوم مکتب اصالت شکل یا گشتالت، سوم پسیکانالیز یا تحلیل روانی که بنیادگذار آن فروید بود، چهارم روانشناسی رشد و نما که به بررسی رشد و نمو فکری، عاطفی و اخلاقی شخص از کودکی تا جوانی پرداخت و افرادی چون ژان پیاژه و اریک اریکسون و امثال هما در آن نام‌آور شدند. پنجم مکتب اومانیست یا انسان مدار که خصوصاً مدیون کارل راجرز 1902-1987 است. کارل راجرز روانشناس بالینی آمریکایی بود و می گفت شخص یا شخصیت انسان وجودی است که پیوسته در تلاش تحقق خود، یعنی تحقق نیروهای موضوعه در ذات خیش است، یعنی تحقق جواهر معانی از معدن انسانی. بر اثر این مطالعات و تحقیقات بود که روانشناسی جایگاهی محکم در دانشگاه ها پیدا کرد و در میان عامه مردم نیز انتشار یافت و از آن نه فقط برای مشاوره فردی خانوادگی بلکه برای درمان بیماری های روانی بهره گرفته شد. به گفته ژان فرانسوا دختیه، در دهه 70 قرن 20 روانشناسی ادراک بود که با استفاده از پیشرفت‌های علمی در زمینه انفورماسیون یا علم اطلاعات و علم نورون‌ها توسعه بسیار پیدا کرد و مکتب اصالت عمل یا بیهیویوریسم را به عقب زد و گفت پدیده‌ها یا واقعیات روانی عبارت از استعدادات ذاتی هستند که به انسان اجازه می‌دهند اطلاعات دریافت شده توسط ذهن را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد و از این طریق استراتژی‌های ذهنی ایجاد کند و مسائل را حل و فصل نماید. از آنچه مذکور افتاد، مراد بیان این مطلب بود که فزون از ثلث قرن بعد از آغاز دیانت جدید مطالعه علمی پدیده‌های روانی آغاز شد و بررسی فکر و فونکسیون‌های ادراکی در نزد انسان و نیز عواطف، انگیزه ها و خصوصیات شخصیت اجازه داد که بسیاری از آنچه در وجود آدمی مکنون بود شناخته شود و ضمناً راه‌های تقویت قوای ذهنی و فکری مورد تحقیق و شناسایی قرار گیرد. همراه با پیشرفت‌های علم روانشناسی و علوم مشتق از آن چون روانشناسی اجتماعی، روانشناسی کلینیک و رواندرمانی و غیران، در علوم تربیتی هم تحولات عظیمی رخ داد که اجازه داد استعدادات و قوای انسان پرورش بیشتر حاصل کند. از مهمترین تحولات که بعد از ژان ژاک روسو، بنیادگذار آموزش و پرورش مدرن در قرن 18 در طول قرن 19 خصوصا نیمه آن قرن روی داد، آن بود که من بعد شناخت جهان خاص کودک مطمح اصلی نظر مربیان شد و توجه به این نکته حاصل آمد که روش‌ها و کوشش‌های تربیتی به جای آن که از خارج بر طفل تحمیل شوند، باید با توجه به نیازها، امیال و امکانات پاسخ خود کودک تنظیم گردند و به عبارت دیگر در فرد متربی و متعلم است که ضوابط پرورش و آموزش را باید جستجو کرد. نکته دوم آن که طفل را مینیاتور بزرگسالان تصور نباید کرد و افکار و اعمال کودک را بر اساس آنچه از بزرگسالان می‌دانیم داوری نباید نمود. کودکان جهان خاص خود را دارند. نکته سوم آنکه اگر طفل را مرکز و محور اصلی جریان تعلیم و تربیت بدانیم، در نتیجه نقش معلم و مربی دگرگون می شود. همانطور که مونتسوری گفته است، معلم از مقام مستند قدرت خود چشم می پوشد و خود را در دسترس و خدمت متعلم یا شاگرد قرار می دهد. توجه به طبیعت فعال کودک و متعلم یا متربی سبب شد که علمای تربیت به روش‌های فعال توجه کنند. جان دیوی آمریکایی که مرگش در 1952 اتفاق افتاد، از متدهای فعال و حتی فعالیت‌های حرفه‌ای در مدارس عمومی دفاع کرد. سلستین فرنه که در 1966 درگذشت، به جای پدگوژی مقتدرانه قدیم و پدگوژی رهاساز کسانی چون روسو، به ترویج روش‌های فعال پرداخت و از جمله با آوردن چاپخانه کوچکی در داخل مدرسه، امکان تهیه روزنامه توسط شاگردان و حتی تهیه متون درسی را برای نوآموزان فراهم کرد. توجه به مراکز رغبت و توجه اطفال پیشرفت مهم دیگری در تعلیم و تربیت بود. از جمله دکرولی، طبیب و روانشناس بلژیکی که در 1932 درگذشت، دو درس اساسی را برای مربیان بر جای نهاد. نخست آن که درک طفل از جهان حالت مجموعی دارد و در نتیجه در تعلیم خواندن و نوشتن باید از روش ترکیبی یعنی غیر تحلیلی استفاده کرد. ثانی آن که مدرسه باید طوری ترتیب یابد که برای زندگی و از طریق زندگی باشد، یعنی تدریس و تعلیم بر روی مراکز رغبت و توجه طفل تکیه زند، یعنی بر روی آنچه در محیط طبیعی و اجتماعی طفل برای او جالب توجه است. البته در اندیشه ما نیست که تاریخ و علوم تربیتی را در اینجا بازگو کنیم. تنها نظر ما بر این بود که شناسایی کودکان و پرورش استعدادات کودکان با روش‌های فعال و احترام به شخصیت شاگرد و برقراری رابطه عاطفی میان معلم و شاگرد و مشارکت دادن شاگرد در جریان یا فرایند یادگیری از جمله تحولات مهم علوم تربیتی است. استفاده از بازی‌های تربیتی، کاربرد پسیکودرام و سوسیودرام و روش‌های مشابه آنها نیز به جریان آموختن از طرف شاگرد و قدرت تجزیه و تحلیل نزد شاگردان مدد بسیار کرد. و البته همه این ترقیات با توجه به مراحل رشد و نمای کودکان و نوجوانان بود که روانشناسی تکونی مکشوف داشته بود، یعنی آموزش بر اساس شناخت و آگاهی به میزان و درجه رشد کودکان باید تنظیم شود. اختراع کامپیوتر، به کار افتادن اینترنت که به یک اعتبار همه اطلاعات و معلومات جهان را در دسترس همگان قرار داده، و اینک کودکان از همان مدرسه ابتدایی با این تکنولوژی نوین آشنایی پیدا می کنند، بیگمان منشأ جهش بی سابقه‌ای در یادگیری و بروز و ظهور استعدادات آموزندگان چون قدرت تجزیه و تحلیل و نقد و تشخیص درست از نادرست خواهد شد که هنوز پیشبینی آن در حال حاضر زود و نابهنگام است. از جمله تحولاتی که در چند دهه اخیر روی داده، هوشیاری اولیای امور به ضرورت توجه مخصوص به اطفال بسیار هوشمند و استعدادات استثنایی بوده و اینجا و آنجا مدارسی تأسیس شده که مخصوص شاگردان پراستعداد است و انگیزه های تازه‌ای برای ترقی بیشتر و اطلاع کاملتر در دسترس آنها قرار می دهد. ضمناً ناگفته نماند، هرچند رقابت در مدارس فعلی نقشی در تشویق شاگردان به پیشروی بیشتر دارد، اما هستند مربیانی که با استفاده از تکنیک‌های نوین سعی دارند رقابت شاگردان صورت معقول‌تری پیدا کند، یعنی شاگرد مستعد خود برای خیش هدف‌هایی برگزیند و میزان پیشرفت خود را منظماً در مقایسه با آن هدف‌ها بسنجد و به عبارت دیگر با خود رقابت سالم داشته باشد. این نکته را پنهان نباید کرد که در روانشناسی و تعلیم و تربیت نظر به عقل گرایی تمدن معاصر توجه به ادراکات و آموختن بیش از عواطف و اراده و تخیل بوده است و مکاتبی که به عواطف پرداختند چون پسیکانالیز فروید متاسفانه فقط بر جنبه یا جلوه از هیجانات و عواطف و احساسات آدمی تکیه کردند. مکاتبی چون مکتب ادلر که از مکتب فروید دل برکند تنها سنجش خود در مقایسه با دیگران و عقده حقارت یا برتری را مطمع نظر قرار دادند و محققان دیگر هم متاسفانه به انسان از بعدی واحد می نگرند و جامعیت وجود آدمی را کمتر مورد عنایت قرار دادند. هستند کسانی که به شمارش و طبقه بندی انگیزه ها یا نیاز ها که محرکات رفتار انسان ها هستند پرداختند، چون هنری موری آمریکایی که سخن از گرسنگی، میل جنسی، نیاز به جذابیت، پرخاشگری، جستجوی سلطه و غلبه، میل استقلال و مانند آن و بالاخره میل تحقق به معنای میل آن که کارها را شخصا به بهترین و سریعترین وجه انجام رساند به میان آورده، یا آبرام مزلو که در 1970 درگذشت از هرم نیازها گفتگو کرده که در سطح پایینان نیاز به بقای فرد و احتراز درد و مانندان قرار دارد و بعد نیاز به امنیت مطرح می شود، بعد نیازهای اجتماعی به میان می آید چون دلبستگی و مهر و عشق به دیگران، و وقتی این نیازها ارضا شد انسان به دنبال نیازهای شریفتر خود می رود که از جمله نیاز به داشتن حرمت و حیثیت و نیاز به کسب معرفت است، و در بالای هرم نیز نیاز به تحقق خود یا شکوفندگی کامل شخص قرار گرفته است. اما باید از آن کرد که طبق بندی انگیزه ها و نیاز ها به معنی تعمق کافی و کامل در حیات عاطفی انسان نیست، چنان که طبق بندی هیجانات مانند ترس، شعف، خشم، نفرت، تعجب و اندوه و بحث از روابط هیجانات با وضع جسمی و عکس العمل‌های بدنی معمای حیات عاطفی را هنوز باقی می‌گذارد. و متاسفانه نیاز به خدا به عنوان وجود مطلق یا نیاز دینی که نزد همه افراد بشر ولو خود شاعر به آن نباشند وجود دارد در بیشتر این مطالعات مطرح نشده است، و حال آنکه نمیتوان این نیاز را به نیاز خیال پردازی و افسانه سازی به قول بعضی تحویل و تقلیل داد. تنها در سالهای اخیر است، سالهای بعد از 1970 و 80، که اهمیت و تأثیر اعتقادات و اعتماد به مبدأ غیبی و اثر دعا و مناجات نه فقط در روانشناسی بلکه در عرصه پزشکی مورد توجه علما قرار گرفته است. باید خوشبخت بود که در میان 7 جریان عمده‌ای که از نظر تئوری تربیتی تشخیص داده شده است، یکی از جریان‌ها همان تئوری‌های معطوف به روحانیت است، مانند آراء هرمن، فوتینس، مزلو در مرحله نهایی زندگی او، لئونارد فرگوسن و کریشنامورتی و بربیه که بر روی ارزش‌های معنوی و روحانی تأکید می‌کنند و برانند که آدمی باید به مدد تعلیم و تربیت از قیود زندگی مادی رها شود و به افقهای والاتر معنویت راه یابد. موجود انسانی باید با خدا که در وجود او و در همه جهان حاضر است ارتباط برقرار کند و از طریق شهود باطنی به ماهیت الهی و روحانی که در وجود اوست و راهنمای زندگی او تواند بود دست یابد. به موضوع اصلی خود برگردیم، یعنی توضیح آن که چگونه با ظهور جدید از نیمه قرن 19 جواهر معانی از معدن انسانی استخراج شده. یک نگاه مجمل به اکتشافات و اختراعاتی که در طی 150 سال اخیر روی داده ثابت کننده این مدعاست که هرگز این همه جواهر گرانبها از معدن فکر و قوه تخیل انسان در طی قرنهای بسیار دراز گذشته به ظهور نرسیده بود که در مدت مورد بحث ما. و بدون تردید تعداد علمایی که در همین زمان حاضر در عصر ما زندگی می کنند از مجموع همه علمایی که از بدو تاریخ تا قرن 19 ظاهر شدند بیشتر و اثر آنها فزونتر است. اکتشافات و اختراعاتی چون نیروی بخار، برق، راه آهن، اتومبیل، تیاره، تلگراف، رادیو، تلویزیون، تمبر پست و صدها موارد مشابه تا استفاده از نیروی اتم و سفر به کره ماه و فرستادن موشک به مریخ و کامپیوتر و الکترونیک و اینترنت و تحولات تکنولوژیک که واقعا موجب حیرت و شگفتی است و هرگز تاریخ بشر به یکی از این دستاوردها موفق نشده بود، همه از نتایج ظهور جدید و تحول اساسی عالم خلقت است. در آثار حضرت بهاءالله عباراتی هست که از نیرو گرفتن قوه خلاقیت انسان در عصر جدید حکایت می کند. در بیانی آن حضرت فرمودند امروز سید روزها و سلطان ایام هاست، بصر ایام است بلکه بصر عالم به آن روشن. عالم زمان به ساعتی از ساعاتش معادله ننماید. و نیز فرمودند در این عصر روحی بدی سبب حرکت ملل جهان گشته که تا کنون احدی پی به علت آن نبرده و سبب آن را نشناخته است. و یا فرمودند همچون مدانید که ظهور حق مخصوص است به اظهار معارف ظاهره و تغییر احکام ثابته بین بریه، بلکه در حین ظهور کل اشیا حامل فیوزات و استعدادات لا تحصا شده و خواهند شد و به اختزای وقت و اسباب ملکیه ظاهر می شود. و نیز فرمودند ربیع اشجار ظاهره، یعنی بهار درخت های ظاهری، ربیع اشجار ظاهره در هر سنه ظاهر و مشهود، ولیکن ربیع اشجار انسانیه ایام ظهور حق جل جلاله بوده. اگر در این ربیع الهی سدرهای وجود به اسمار مذکور مزین شوند، البته انوار آفتاب عدل من علی الارض را احاطه نماید و کل خود را فارق و مستریح در ظل حضرت مقصود مشاهده کنند. این تشبیه ظهور جدید به بهار در آثار بهایی تکرار می شود و گویا این حقیقت است که با ظهور مظاهر الهی دوره تمدنی تازه‌ای در تاریخ آغاز می شود و استعدادات خفته و نهفته ناگهان بروز و ظهور پیدا می کند و منشأ ترقیات مهم در علم و همه شؤون حیات انسانی می گردد. و فی الحقیقه با ظهور دو امر بابی و بهایی دنیا وارد چنین مرحله‌ای از جهش و خلاقیت که به راستی بی سابقه و بی عدیله است گردیده است. حضرت عبدالبها در این مورد می فرمایند چون ندای الهی بلند شد در هیکل انسان حیاتی تازه پدید آمد و در عالم امکان روحی بدی دمیده شد. این است که امروز جهان هیجان تازه یافته و جان و وجدان نفوس به جنبش آمده است و چندی نمی گذرد که آثار این حیات جدید پدیدار شود و خفتگان را بیدار نماید. حضرت عبدالبها در خطابه‌ای که در بروکلین در آمریکا در ماه جولای 1912 ایراد کردند، موفقیت‌های حاصله در این عصر را چنین تشریح کردند: این قرن سلطان قرون است، این عصر آینه جمعی آثار است، آنچه در قرون اولی بوده همه در این آینه آشکار است و از آن گذشته نفس این قرن کمالات خاصه دارد، اکتشافات عظیمه دارد، صنایع بدیعه دارد، تأسیسات عجیبه دارد، علوم غریبه دارد و از جمیع جهات در نهایت کمال جلوه نموده و خواهد نمود. در این قرن فضائل قرون قدیمه و فضائل قرون جدید موجود، لحاظا این قرن جامع قرون و ممتاز از جمیع است و سلطان قرون است و آفتاب جمیع آثار است. و چون ما در این قرن هستیم، به شکرانه این مواهب باید قیام بر اعمالی کنیم که سزاوار این قرن است. مثلا چون انسان به سن بلوغ رسد، باید احوال و اطواری داشته باشد که سزاوار سن بلوغ است. باید ما به آنچه سزاوار این قرن است رفتار نماییم، چه که امکان به درجه بلوغ رسیده. و در دنباله آن، حضرت عبدالبها در همین خطابه جامعه را دعوت می‌فرمایند که به ترقیات مادی اکتفا نکند و در جهت روحانی نیز ترقی نماید تا سعادت دنیویه و سعادت ملکوتیه هر دو حاصل شود. نتیجه کلام حضرت این می شود که باید قوه کشف حقایق روحانی هم به موازات قوه کشف حقایق مادی به حرکت افتد تا حقیقت انسان در نهایت کمال جلوه‌گر شود. و این است صلایی که قرن 21 به انسان امروز در می دهد، یعنی رشد استعدادات روحانی و اخلاقی در خود که در نتیجه دنیای آشفته امروز به تعادل بازگردد. سخن از سن بلوغ یا مچوریتی بود. آنچه مورد حضرت عبدالبها سنی است که در آن قاعدتا آدمی بر همه قوای ذهنی و عاطفی خود تسلط دارد و روش و رفتاری اتخاذ می کند که معقول و متعادل است. خیشتنداری و غلبه بر هیجانات آنی نااندیشیده از لوازم بلوغ و پختگی است. علاوه بر معنی حقیقی بلوغ آن است که انسان دیگر موجودی یک بعدی و منحصراً تابع غرایز طبیعی یا منافع مادی و کشش‌های جسمانی نیست. ابعاد دیگر انسانیت هم در او متعادلاً رشد پیدا کرده است. و این است ندایی که آن حضرت به عالم انسانیت می دهند و می فرماگند باید ما به آنچه سزاوار این قرن است رفتار نماییم. ظهور حضرت بهاءالله که هدف عمدهش تحقق یگانگی عالم انسانی بود و هست، مقتضی آن بود که در عرصه علم هم وحدت اصلی و بنیادی نوع بشر در عین تنوع و تکثر فرهنگ ها و شیوه های زندگی به ثبوت رسد. و این مطلبی بود که پیشرفت‌های علومی چون اتنولوژی و مردم شناسی از یک طرف و دانش‌هایی مانند بیولوژی یا زیست شناسی از سوی دیگر ثابت و مبرهن کرد. مردم شناسی هرچند به عنوان یک دانش انسانی در قرن 18 متولد شد و در قرن 19 و 20 رشد و نمو فوق‌العاده پیدا کرد، اما ریشش در قرون وسطا و نوزایی تمدن غرب باز یافته می شود که هنوز بخشی از جامعه انسان را به چشم وحشی نگاه می کرد. در قرن 19 و همراه با ظهور حضرت بهاءالله بود که شناخت سرزمین های نوینی در آفریقا، آمریکای شمالی و جنوبی و در جزایر اقیانوس آرام و در استرالیا راه را بر شناسایی فرهنگ های بومی هموار کرد. و دانشمند انگلیسی چون ادوارد تیلور که مرگش در 1917 روی داد، مجموعه عظیمی از فنون، روش های زندگی، آداب و آداب و اعتقادات همه اقوام سنتی را گرد آورد و به تحلیل و تفسیر آنها پرداخت. تیلور برخلاف نظر کسانی که می گفتند جامعه های ابتدایی و بومی نمودار انسانها در مرحله سقوط و انحطاط و هبوط هستند، ثابت کرد که استمرار و تداومی میان جامعه های ابتدایی و جامعه های پیشرفته در مراحل تکامل تمدنی وجود دارد. و او بود که برای نخستین بار در علم وحدت روانی و درونی عالم بشری را از آغاز تا به امروز به ثبوت رسان که در هر کجا رویم و زیر هر آسمانی بنگریم، آدم‌ها فرهنگ‌های قابل مقایسه و مشابهی را به وجود آوردند. حتی مشابهت‌های حیرت‌آوری میان اسطوره‌های آفریقا و آسیا و آمریکا می‌توان پیدا کرد. در هر کجا نظر کنیم مردم معتقد به وجود روحی مجزا از بدن بودند. در هر کجا تحقیق کنیم به اعتقاد به بقای روح بعد از مرگ بر می‌خوریم. به هر فرهنگی نگاه کنیم اعتقاد به وجودی برتری ولو به نام خدا نامیده نشده باشد وجود دارد. علمای چون فرانس بواس آمریکایی که خود شاگردان نام‌آوری نظیر کروبر و لینتون را پرورش داد و در 1942 درگذشت، به این نتیجه رسید که در تعیین رفتارها و رویکردهای آدمیان عنصر فرهنگ بسیار بیشتر مؤثر است تا عنصر بیولوژی. و بعد علمای چون لینتون، کاردینر روت بندیکت و مارگارت مید ثابت کردند چنانچه شخصیت اساسی فردی در جامعه ای را می سازد همان فرهنگ و تعلیم و تربیت است. پس اینکه در قدیم به نابرابری ذاتی آدم ها تأکید می شد صحت ندارد، زیرا آدمی در درجه اول ساخته و پرداخته محیط فرهنگی و تربیتی اوست. منظور از آنچه مذکور آمد این است که از نیمه قرن 19 علوم انسانی چون روانشناسی، اتنولوژی یا فرهنگ شناسی یا قوم شناسی در حقیقت زمین ساز این فلسفه نوین شدند که به هر کجا رویم و زیر هر آسمانی بنگریم آدمها اصولا و اصلا یکی هستند و اصالتا یکی هستند. این شرایط فرهنگی و تربیتی است که آنها را چنان می کند که هستند و در نتیجه اعتقاد به اختلاف بنیادی و ذاتی و تغییر ناپذیر آدمیان منطق محکمی ندارد. و علاهازا علوم انسانی رسید به آنچه که حضرت بهاءالله در دهه های 60 و 70 و 80 قرن 19 اعلام فرموده بودند که آدمیان همه بار یک دارند و برگ یک شاخسار. این تربیت است که جواهر معانی را از معدن انسانی بیرون می آورد و یا مهمل و معطل چون گوهرها در دل سنگها باقی می گذارد و می گذارد. متشکرم.